استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری که روز با شما هستم. نشست بین الافغانی در مسکو و خواست اعضای ولسی جرگه افغانستان از این نشست. انستیتوت مطالعات صلح و جنگ افغانستان نشست مسکو را آغاز خوب می داند، ولی می گوید که نتیجه آن در نشست قطر روشن خواهد شد. و خواست فعالین از حکومت پاکستان در مورد رهایی یک خبرنگار در این کشور. با تفصیل موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر، شما را سیاسیون افغان و نماینده های طالبان امروز نیز به گفتگوهایشان در مسکو ادامه می دهند. سفارتن در کابل در مورد گزارش ها در پیوند به توقف صدور ویزه برای پاسپورت های افغانی واکنش نشان داد و مشاور امنیت ملی ایالات متحده عملات بالای تانکرهای تیل در ساحل امارات متحده عربی را با ایران نسبت داد. تفصیل خبرها، شمار از چهره های سیاسی افغانستان و نماینده های گروه طالبان امروز در مسکو پایتخت روسیه با هم گفتگو می کنند. این گفتگو ادامه نشست دیروز است که مسکو آن را زیر عنوان تجلیل از 100 سال روز ایجاد روابط دیپلماتیک میان افغانستان و روسیه آغاز کرد. در ترکیب سیاسیون افغانستان، آمد کرزی رئیس جمهور پیشین، محمد انیف اتمر نامزد ریاست جمهوری، عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی، حضرت عمر زاخیلوال سفیر پیشین افغانستان در اسلام آباد و شمار دیگر شاملند. محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح نیز در نشست مسکو حضور دارد. لطیف بهاند سفیر افغانستان در مسکو در نشست دیروز حضور داشت، اما روشن نیست که در گفتگوی امروز که گفته می شود روی وضعیت افغانستان متمرکز است، اشتراک کرده یا خیر. در نشست دیروز مسکو سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه خواهان خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان شد. در هیئت 14 نفری طالبان، ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر طالبان در قطر نیز حضور دارد. سفارت هند در کابل گزارش‌ها در مورد توقف صدور ویزه برای پاسپورت‌های افغانی که شماره آن با حرف انگلیسی او آغاز می‌شود را رد کرده است. این سفارت در توییترش این خبر را به اساس خواند. پیش از این یک شرکت سیاحتی در کابل که در بخش صدور ویزه هند فعالیت می‌کند اعلان کرد که این سفارت پس از 15 جون 2019 میلادی به پاسپورت‌های افغانی که با حروف انگلیسی او آغاز می‌شوند ویزه نخواهد داد. پس از نشر این خبر، ریاست عمومی پاسپورت افغانستان گفت که در این مورد مکتوب رسمی دریافت نکرده. روزانه ده ها تن از افغانستان برای معالجه، سیاحت و یا هم تجارت به هند سفر می کنند. جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده گفته است تقریبا مشخص است که ایران در عقب حمله بالای تانکرهای تیل در ساحل امارات متحده عربی بوده است. این عملات در اوایل ماه جاری میلادی رخ داد. بولتن که امروز با رسانه ها در ابودبی صحبت می کرد گفت ماین های دریایی که در این حمله استفاده شدند تقریبا مشخص است که ساخت ایرانند. ایالات متحده که از متحدین نزدیک رقبای ایران در منطقه یعنی عربستان سعودی و امارات متحده عربی است، تهران را به دست داشتن در عملات بالای تانکرهای تیل متهم کرده. مسئولیت این حمله را شورشیان حوثی یمن به عهده گرفتند که ایران از آنها حمایت می کند. مقامات ایرانی دخالت در این حمله را رد می کنند، اما جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده همچنان در ادامه گفته که واشنگتن تلاش دارد تا در برابر فعالیت‌های تهران و گروه‌های مرتبط با این کشور محتاطانه عمل کند. از سوی دیگر عباس هراقچی معاون وزارت خارجه ایران گفته است تهران برای حل تنش‌های منطقه‌ای آماده گفتگو با کشورهای منطقه است. بولتن برای گفتگو در مورد مسائل مربوط به امنیت منطقه به امارات متحده عربی سفر کرده. یک سازمان آزادی رسانه ها از پاکستان خواسته یک خبرنگار را که در جریان پوشش تظاهرات خشونتبار توسط پشتون ها در منطقه شمال غربی همسرحد با افغانستان دستگیر کرده است فوراً آزاد کند. کمیته حفاظت از ژورنالیستان که مرکز آن در نیویورک است در یک اعلامیه روز سه‌شنبه نوشته که گوهر وزیر که به تلویزیون خصوصی خیبر نیوز کار می کند بعد از نشر خبرها در مورد تظاهرات جنبش تحفظ پشتون در شهر بنو دستگیر شد. جنبش تحفظ پشتون علیه به گفته این جنبش خشونت از سوی نیروهای نظامی پاکستان بالای پشتون ها در این کشور مبارزه می کند. هزاران پیرو این جنبش در روزهای اخیر در شهرهای مختلف دست به تظاهرات زده علیه اردوی پاکستان شعار دادند و آزادی رهبران خود را تقاضا کردند. و نماینده خاص امریکا برای اوکراین تحرکات روسیه را در شرق اوکراین اشغال خوانده است. کورت والکر از مسکو خواسته که عملی کردن مکلفیت هایی را که در توافق سال 2015 منسک درجند آغاز کند. هدف این توافقنامه بین المللی ختم جنگ بین قوای دولتی اوکراین و جدای طلبان تحت حمایت روسیه در شرق اوکراین می باشد. نماینده خاص امریکا برای اوکراین آقای ولکر در این مورد دیروز به رسانه ها توضیحات داد و در مورد دورنمای آینده اوکراین تحت رهبری رئیس جمهور نوین کشور صحبت می کرد. کورت ولکر از واشنگتن در ویدیو کانفرانس به خبرنگاران گفت روسیه باید توافق منسک را عملی کند و افزود اوکراین هم باید مسئولیت های خود را به جا آورد.
ساعت 1:07 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. نشست بین الافغانی در مسکو و خواست اعضای ولسی جرگه افغانستان از این کنفرانس.
من هیله داده چه دا وری وری هستی ده یو چطر لاندی و منظم دول در افغانستان در حکومت را پیوگست تا هم مخی لال شید.
انستیتوت مطالعات جنگ و سال در افغانستان نشست مسکو را آغاز خوب می داند، اما می گوید که نتیجه آن در نشست قطر روشن خواهد شد. خواست فعالین از حکومت پاکستان در مورد رهایی یک خبرنگار در این کشور. برنامه هفته‌وار کاروان زهر را نیز آماده که نشر خواهیم داشت. با ما باشیم. با سلام دوباره و روزتان خوش شنوندگان گرامی رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. روز دوم نشست مسکو امروز با شرکت شمار 33 نماینده های طالبا ادامه داره. هیئت 14 نفری طالبا امروز هم در مسکو سپری می کند تا با شمار 33 افغان و نماینده های حکومت روسیه دیدار کنه. انتظار می ره دیدارها پیش از چاشت امروز به وقت مسکو انتظار می رفت که دیدارها پیش از چاشت امروز به وقت مسکو آغاز شود و در نظر بود که شام دیروز لطیف بهاند سفیر افغانستان در روسیه با نماینده های طالبا ببینه، ولی او گفت که در این دیدار صورت نگرفت. حامد کرزی در روز اول نشست مسکو گفت که روابط افغانستان و روسیه برای دو کشور و همچنان برای منطقه مهم است. در این حال شنونده عزیز، اعضای ولسی جرگه افغانستان از نشست مسکو خواست های دارن و میگن که این نشست زمان مؤثر بوده میتونه که در اون نماینده های حکومت افغانستان هم عملا سهم می داشتن. به گفته ای اعضای ولسی جرگه، در عدم حضور نماینده های حکومت هر نوع بحث در رابطه با صلح افغانستان بی نتیجه می مانه. آرزو قیاسی جزئیات داره.
بانکه روز دوم نشست مسکو امروز هم با شرکت شماره سیاسون و نماینده های طالبان ادامه دارد. شماری از اعضای شورای ملی روی حضور نماینده های حکومت در آن تاکید می کنند، موضوعی که در گذشته نیز بارها مطرح شده است. نعمت الله کریوب یکی از اعضای ولسی جرگه در مورد می گوید:
چرته دا هستی په واقعي ډول د غرض نه ډکې نه یي په دې وطن کې د سولې او د ټیکاو د راوستو دپاره یي. نو دا موږ ته خوشبیني یو په ښه نظر ورته ګورو، خو زموږ هیله دا ده چې دا خورې ورې هڅې د یو چتر لاندې په منظم ډول د افغانستان د حکومت سره په یو ګډ تفاهم مخکې لاړ شي چې دا کور کورانه ناستې او هڅې بالاخره یوه سمه نتیجه ورکړي.
وای می افزاید سیاسون افغان که در نشست مسکو اشتراک دارند از حکومت نمایندگی نمی کند. بناهن به گفته وای تفاهم با اشخاص هیچ نتیجه در پی نخواهد داشت. اما وای ابراز امیدواری می کند که این نشست بتواند راه را برای آغاز مذاکرات بین الافغانی در آینده هموار سازد. از سوی هم انارکلی هنریار عضو مشرون جرگه می گوید که وای از این نشست هیچ توقعی نداشته و می افزاید که با توجه به نشست گذشته مسکو این نشست هم مسیریت نخواهد داشت.
ما به نظر باندې دومره اغیزمن و تاثیرناک بنوی او هر بس چی کهی مون باید یو قوات مخیطلر شو او یو قوات باندې با اوسو او دا به حکومت به رهبری لاندی غیر دیدین از ما به نظر باندې دا به کم نتیجه آنه لری.
روسیه در ماه فوریه نیز نماینده های طالبان و شماره از سیاسون را به آن کشور دعوت کرده بود تا گفتگوهای غیر رسمی صلح را در آنجا پیش ببرند. در آن نشست هم نماینده های رسمی حکومت افغانستان حضور نداشت. محمد عباس استانگزی معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر به خبرنگاران در پایان نشست دیروز بر موضع گذشته این گروه برای خروج نیروهای بین المللی تأکید ورزید و همچنان گفت که دشوار است جنگ فعلی با برگزاری چند نشست حل شود. آرزو قیاسی، رادیو آزادی، کابل.
در این حال انستیتوت مطالعات جنگ و صلح افغانستان نشست مسکو آغاز خوب می دانه، ولی میگه که نتیجه ایش در نشست قطر روشن خواهد شد. حکمت الله اعظمی معاون ای انستیتوت به ای باور است که در کنار نشست رسمی مسکو نشست های پنهانی و عقب درهای بسته هم انجام می شه. همکارم جاوید حسن‌زاده با آقای اعظمی مصاحبه کرده و نخست نظرش در مورد نشست جاری مسکو پرسیده.
ما فکر میکنم یک گام مثبت است به طرف صلح. در این نشست یک چیز مهم است ایستن که دولت افغانستان اشتراک میکنه، سفیرشان وجود داشتن، شورای عالی صلح اشتراک داشتن و سیاسیون که طرفدار دولت هستن در اینجا دیده میشن. این یک گام مثبت است. ما فکر میکنم که اینجا یک چیزی که دیده میشه او این هدف پذیری است توسط دولت، با خاطر که در وقتای در مجالس سابق وقتی که دولت اشتراک میکرد طالبان میگفتن که اینا باید از شخصی بیاین، ما به حیث دولت نمیشناسیم. تا جایی که من معلومات دارم دولت قطعی همین موضوع مشکل ندارن و به توافق رسیدن که در مجالس دیگه که دولت افغانستان اشتراک میکنه او ما به حیث اعلان میکنیم که اونا به پرسنل کپاسیتی به ظرفیت شخصی خود رفته و این میتونن جلسات مثل مسکو میشه آغاز خوب باشه برای مذاکرات بین الافغانی.
در مسکو یکی موضوع صلح است و دیگه ای که 100 سالگی روابط دیپلماتیک بین دو کشور. آیا از نظر شما به سطحی که نماینده های طالب و سیاسیون افغان شرکت کردن لازم نبود تا از حکومت هم به می سطح یک شرکت میکرد به سطحی که از طالب ها و سیاسیون بوده؟
ما فکر میکنم که اون ممکن به این خاطر نبود که باز جنجال ها در موضوع رهبریت می آمد که کی باید رهبریش میکرد و بزرگ موضوع کبولاندن سر طالب هستن که اون یکمه که در این حالت ما فکر میکنم مشکل است. در مجالس هنده ما فکر میکنم که بلخصوص که در دعا صورت میگیره ما هنده او بهتر خواهد بود در اوجه حیات بلند رتبه و با صلاحیت از دولت اشتراک خواهد کرد. ما امیدوار استم و یک خبر خوش هستن اگر خراب نشد. ما فکر میکنم که روابط 100 ساله که اینا تجلیل میکنن یک بهانه بود که مذاکرات بین الافغانی را پس شروع کنن و این مسکو در اینجا یک رول مثبت بازی میکنه.
آیا از این نشست توقع برده میشه که در بخش گفتگوهای صلح موثر تمام شود.
ما از اول از مطمئن هستم که این یک گام بسیار مثبت بود و میتونه سازنده ساز باشه که و مفید تمام شود. و من به این مطمئن هستم. اینجا شما ببینید دو نوع جلسه است. یک جلسه عمومی است که هر کسی جا پای خودم میزنن بیانیه میتن. مهمتر از این مجالس خرد صورت میگیره در اوجه که بسیار تعداد محدود سیاسی و طالباش اشتراک میکنه و سر مسائل بسیار مهم صحبت میشه و در این مسائل سری از این بحث میشه که مجلس دیگه که در دوحه صورت میگیره در موضوعاتی که عملی باشه پرکتیکال باشه سری از صحبت شه. ما امیدواری زیاد دارم و این گام مثبت میبینم.
حکمت اعظمی معاون انستیتوت جنگ و صلح افغانستان بود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
یک سازمان بین المللی حمایت از خبرنگارا از حکومت پاکستان خواسته تا یک خبرنگاری را که به خاطر پوشش خبری برخوردهای مرگبار این هفته در مناطق قبایلی او کشور بازداشت شده را فوراً رها بسازه. جزئیات موضوع تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حاله همکارم فرشته ندا با چند خبر اقتصادی با شماست.
وزارت اقتصاد افغانستان از کمک حدود 80 میلیون دلار هند برای عملی‌سازی پروژه‌های انکشافی در نقاط دوردست کشور خبر می‌دهد. سهراب بهمن سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت قرار است در آینده نزدیک تفاهم‌نامه این کمک امضا شود.
و این پروژه ها اکثرا پروژه های کوچک هستند، اما آنن و تاثیراتش بسیار خوب است در منطقه، چون بیشتر به قرا و قصبات دوردست افغانستان متمرکز است.
آقای بهمن میگوید این پول بیشتر در بخش صحت، معارف، زراعت، آموزش حرفه، توانمندسازی زنان و کانال های کوچک آبرسانی به مصرف میرسد. به گفته آقای بهمن پیش از این نیز هند 120 میلیون دلار در بخش عملی سازی پروژه های انکشافی کمک کرده بود که تاکنون 75 میلیون آن به مصرف رسیده است. ریاست زراعت و مالداری میدان وردک میگوید به خاطر رشد اقتصادی دهقین و ترویج کشت زعفران، پروژه زعفران را در این ولایت تطبیق میکند. ولید احمد تسل رئیس اداره امروز به رادیو آزادی گفت پکیج های زعفران در 5 ولسوالی به شمول مرکز، جلری، سیدآباد، چک و بهسود توزیع میگردد.
امروز دهقین ولسوالی جلریز به ریاست زراعت تشریف میآورد و زعفرانشان که برایشان امرا یک پکیج مکمل همراه لباس و البته ثبت جمع‌آوری گل زعفران و همچنان قوطی‌های زعفران برایشان توزیع خواهد شد.
آقای تسل می‌گوید برای دهقین آموزش کشت زعفران نیز داده می‌شود. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 79 افغانی و 45 پول، یک یورو 88 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 99 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 95 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 536 افغانی.
یک سازمان بین المللی حمایت از خبرنگارا از حکومت پاکستان خواست تا یک خبرنگاری را که به خاطر پوشش خبری برخوردهای مرگباری هفته در مناطق قبایلی بازداشت شده را فوراً رها بسازد. همکارم سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده و در استدیوس. آقای سرور سلام و روز شما بخیر، خوش آمدین به استدیو.
و علیکم سلام، روز شما بخیر.
جزئیات از چی قرار است؟ این خبرنگار در کجا و چرا بازداشت شدم؟
بله، کمیته حفاظت از ژورنالیستان که مقر آن در نیویورک است در اعلامیه روز سه‌شنبه خود گفت که گوهر وزیر، خبرنگار تلویزیون خصوصی خیبر در شهر بنو بازداشت شده است. او از برخورد مرگبار این هفته میان فعالان جنبش تحفظ پشتون و نیروهای امنیتی در وزیرستان شمالی گزارش داد. هزاران نفر از فعالان جنبش پشتون پس از آن روز دوشنبه به سرک ها برآمده مظاهره کردند که در تیراندازی یک روز قبل سربازان حداقل 4 نفر از تظاهر کنندگان کشته شدند. اردوی پاکستان گفت که یک گروه به رهبری دو عضو پارلمان محسن داور و علی وزیر به یک پوسته تلاشی اردو حمله کردند. اما ویدیوهایی که از این تظاهرات نشر شد نشان داد که تظاهر کنندگان هنگام تیراندازی سربازان کدام نوع اسلحه با خود نداشتند. استیفن باتلر، مسئول برنامه جنوب آسیا در کمیته حفاظت از ژورنالیستان، گفته است که گوهر وزیر نباید به خاطر کار گزارش‌دهی بازداشت شود. جنبش مدنی تحفظ پشتون علیه آنچه استفاده مفرط قوت از سوی نیروهای دولتی دانسته می شود مبارزه می کند. گوهر وزیر به خاطر مصاحبه با یک تن از رهبران این جنبش که عضو پارلمان هم است بازداشت شده است. ده ها نفر از اعضا و رهبران این جنبش بازداشت گردیدند.
خب آقای سرور، شما که خود خبرنگار هستین و سفرهای هم به پاکستان داشتین، میشه بگوین که وضعیت خبرنگارا و رسانه ها عموماً در پاکستان چگونه است؟
خودم دی نزدیکی ها کدام سفری به پاکستان نداشتیم، ولی گفته میشه با این که کشتار خبرنگاران در پاکستان در سالهای اخیر کاهش یافته، اما کمیته حفاظت از ژورنالیستان تمایل روز افزون سانسور در نتیجه فشار اردو در پاکستان را مستندسازی کرده. با اینکه هزاران نفر در تظاهرات ضد اردو در این کشور اشتراک می کنند، ولی رسانه‌های دولتی کدام گزارش از آنها نداشته است.
با تشکر از شما.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
همکارم نسیم شفق از کابل حال مروره داره به روزنامه های چاپ امروز شهر.
نشست مسکو و گفتگوهای بین الافغانی میان شماری از سیاسیون و هیئت طالبان از مهمترین عناوین روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه مسیر در سرمقالش نوشته است که اشتراک کنندگان نشست مسکو بر بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان و مذاکرات بین الافغانی تاکید کردند. سرمقاله نویس نوشته که حالا موقع آن فرا رسیده که گفتگوهای بین الافغانی افزایش یابد و نشست مسکو زمینه را برای نشست بزرگ و فراگیر بین الافغانی فراهم سازد. روزنامه 8 صبح نیز به نشست مسکو پرداخته و پرسیده که حکومت وحدت ملی چرا هیئت بلند رتبه به این نشست نفرستاده است. سرمقاله نویس تاکید کرده که به این پرسش باید پاسخ داده شود. روزنامه آرمان ملی نشست مسکو را نمایشی خوانده و نوشته است که این نشست به خاطر این که روسیه نقش خود را در روند جاری سیاسی افغانستان برجسته نشان دهد برگزار شده است. روزنامه ویسا اظهارات حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در نشست روسیه را به نشر رسانیده که گفته است روسیه با امریکا، چین و جرمنی به گونه مشترک برای صلح افغانستان تلاش کند. روزنامه اطلاعات روز در سرمقالش نوشته است که نشست مسکو گروه طالبان را تقویت می کند و نظام کنونی افغانستان را تضعیف می نماید. روزنامه دنیا نیز سرمقالش را در مورد نشست مسکو درباره صلح افغانستان نوشته است. سرمقاله نویس این تلاش روسیه را ستوده و نوشته که حکومت افغانستان باید مانند مردم این کشور از این روند پشتیبانی کند. به باور سرمقاله نویس، حکومت باید بداند که نقش کشورهای همسایه به شمول روسیه در روند صلح افغانستان مهم است و می تواند تسهیلات لازم را در این زمینه به میان آورد. روزنامه سرخط اشتراک ملا عبدالغنی برادر و کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح را در نشست مسکو بسیار مهم خوانده است. روزنامه دولتی انیس ابراز امیدواری کرده که نشست مسکو زمینه را برای گفتگوهای رو در رو میان حکومت و طالبان فراهم سازد. اما روزنامه دولتی هواد در سرمقالش نشست مسکو را اقدام بر ضد افغانستان خوانده است. سرمقاله نویس نشست قبلی مسکو میان شماره سیاسیون و هیئت طالبان را دسیسه علیه این کشور خوانده و نوشته است که نشست کنونی آن نیز ادامه همان توطئه می باشد.
شنونده عزیز، روغن کنجد خوردین؟ یا اقلن می فهمین چگونه به دست می آیم؟ هنر تولید روغن کنجد، یا بهتر بگویم تکنیک تولید روغن کنجد خراسی میگن و این تکنیک در هرات آستاستا به باد فراموشی سپرده میشه. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی به یکی از خراسی ها رفته و گزارش تهیه کرده، با هم مشنویم.
صدای جوان حدوداً 25 ساله با لباس سیاه‌رنگ شتر را در زاویه 360 درجه هدایت می کند تا ثمره این چرخش دوامدار باعث کوبیدن کنجد در داخل یک آسیای کوچک چوبی شود و روغن از کنجد جدا شود. علی بان که جوان است اما برای زنده نگه داشتن شغل پدریش با درآمد پایین می سوزد و می سازد تا این کسب به باد فراموشی سپرده نشود.
این کسب تقریبا قدامت تاریخی از 100 سال 150 سال کلان بالا شد بم داخل خودم هرات ما باشه. در وقت قدیم که بود تقریبا در داخل همین خود هرات تقریبا 100 150 زمین خراسا برای استفاده بود و در حال کار بود.
قیمت روغن کنجد نسبت به گذشته ها در بازار هرات سیر سعودی به خود گرفته و پرداخت 350 افغانی برای 1 کیلو روغن کنجد برای مردم کم درآمد کمرشکن می باشد. ریشه حاجی رمضان در خراسی سفید شده. او بیش از 50 سال می شود که در این شغل کار می کند، اما صادرات کنجد به کشورهای خارجی کاروبارش را در سراشیبی سقوط داده.
کنجد به جایی نمی ره. داود خان نمیدوش که به جای بره. با فهمیدیم همین کنجد همین خراسکارا کار میکرد و سه شهر نوی صاحب کنتاب و جادی ایدگاه اینا خراس بود. هم به جنوب سرد هم به شمال سرد. فهمیدیم یعنی او وقتا خوب بود، درآمد هم داشت.
دو ساعت زمان میبرد تا روغن از کنجد در این خراسی جدا شود. از هر 12 کیلو کنجد 4 کیلو روغن به دست میآید. دکتران نیز برای مریضان روغن کنجد را توصیه می کنند، چرا که برخی از روغن‌های وارداتی برای صحت مضر خوانده شده. با این همه افراد شاغل در خراسیا چشم انداز روشنی برای رونق دوباره کاروبارشان نمی بینند، اما دشوار به نظر می رسد که قامت این خراسان در مقابل حراست از کسب پدری خم نشود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما افغانستان ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
شنوندی عزیز فراموش نکنین تا لحظات بعد برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر داریم، ولی حالا شماره از پیام های شنونده ها را مشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
خالصمدین زاروش از تخار هستم. می شما یک دفعه می بخشید رسالت شهادت معلم یک دفعه خیلی تخار هستم در جریان دنیا وزارت کار و شما شهادت معلم کابل در جریان میدین معاشات ما مردم نامده ما چه مشکل نکجا است که راستی بگیم تقریبا 3 ماه شده دیگه یک سال سالانه می اومد دیگه نمیفهمم که مشکل در کجاست که حالا ما کاغذ پر نیست تو نمی با میتریک زی با خلاص شد ما شهر معلوم به اکاونت میدم عزیز منم تماس میگیری از بانک اونجا میگه که ما اینجا نامده در حساب تو شما پارسال پیسه تو نگیرید انسان اومده شما لطف بکنین یعنی زجین بوده بعضی خبر شدم بعضی کسا واسطه رشوه خو گرفتم تو ما تو گپورا تو سوین بری ما گفتم سپاس از شما سپاس تمام خدا باشه خدا
سال از دست بی‌توجهی حکومت، مال بی‌کیفیت، دوا بی‌کیفیت، شغل بی‌کیفیت، سراسر افغانستان صاحب شکل نیست که در ولایت در ولسوالی نیست، یعنی سراسر در قریه ها هست، همیشه در پاکستان نه، خود این افغانی ها میاره. اون وقت حکومت نمیتونه که گیراوگیر کنه ایجا بنده، اون سایت همه، رئیس صاحب سایت همه، این نمیتونه گیراوگیر کنه، آیتش میره در این بازار میکوبه. یک دو خان در می، یک دو خانه در می، یک دو سر می گیرد، مثلا می رو همه شعب می گیرد، نمی کنند. یعنی من هم اکشاله می کنند، من نگو که نامشن نگو. روی در برای مردم می مانید که اکشاله می مردم. مردم می مریده که این صدایی می شفا خانه دوید، داری زوانی می تره. زوان می تراست شفا خانه می گم می شه. پس می رو زیقونه شخصی سوضا می شه. السلام علیکم، داری و آزادی به اون خدا.
پیام شما، نظر شماست.
ساعت 1:30 از همکارم فرشته نگاه با سرخط خبرها با شماست.
شماره از چهره های سیاسی افغانستان و نماینده های گروه طالبان امروز در مسکو پایتخت روسیه با هم ملاقات می کنند. این گفتگو ادامه نشست دیروز است که مسکو آن را زیر عنوان تجلیل از 100 سال روز ایجاد رابط دیپلماتیک میان افغانستان و روسیه آغاز کرد. مقام ها در بغلان میگویند طالبان مسلح دیشب بالای یک پایگاه امنیتی در مسیر شارای سمنگان بغلان حمله کردند که در نتیجه درگیری صورت گرفت و در آن 8 جنگجوی طالب کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. رئیس شورای ولایتی بغلان گفته که در این درگیری 6 تن از نیروهای امنیتی افغان نیز جان دادند. سفارت هند در کابل گزارش ها در مورد توقف صدور ویزا برای پاسپورت های افغانی که شماره آن با حرف انگلیسی او آغاز می شود را رد کرد. جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده گفت تقریبا مشخص است که ایران در عقب حمله بالای تانکرهای تیل در ساحل امارات متحده عربی بوده است. این حملات در اوایل ماه جاری میلادی رخ داد. و یک سازمان آزادی رسانه ها از پاکستان خواسته که یک خبرنگار را که در جریان پوشش تظاهرات خشونتبار توسط پشتون ها در منطقه شمال غربی هم سرحد با افغانستان دستگیر کرده است فوراً آزاد کند. جنبش تحفظ پشتون ها علیه به گفته این جنبش خشونت از سوی نیروهای نظامی پاکستان بالای پشتون ها در این کشور مظاهره می کنند.
شنوندی عزیز، حال نوبت می رسه به برنامه هفتوار کاروان زهر.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو زادی، باز هم به یکی از برنامه های کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در برنامه امروز کاروان زهر برایتان میگویم که اسکات میلر قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع از دوام همکاری نیروهای ناتو با نیروهای افغان در بخش تخریب کارخانه های تولید مواد مخدر اطمینان میدهد. مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه نیلاب نظری نگاهی انداخته به رویدادهای یک هفته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر.
پلیس کابل بیش از 10 کیلوگرم مواد مخدر نوع شیشه را کشف و ضبط کرد. در اعلامیه قماندانی امنی کابل آمده است 15 کیلوگرم شیشه که در یک موتور کرولا جاسازی شده و قرار بود از شرق کشور به شهر کابل قاچاق شود، هنگام تلاشی از سوی پلیس در دروازه پل جرخی کشف و ضبط شد. 4 تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده اند که در میان آنان 2 زن نیز شامل اند. 4 تن هنگام قاچاق مواد مخدر در بغلان دستگیر شدند. جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنی بغلان به رادیو آزادی گفت از میان افراد بازداشت شده 3 تن آنان هنگام قاچاق 18 کیلوگرم چرس و 1 تن دیگر نیز هنگام قاچاق 10 کیلوگرم هیروین دستگیر شدند.
می‌خواستند از مزار به مرکز انتقال بدن و همچنان چرس از رسولی اندراب به کابل انتقال بدن. ولایت بغلان مسیر نو ولایت است. قاچاقبران و مواد مخدر کوشش میکنند که از این طریق قاچاق مواد مخدر کنند.
در پهلوی قاچاق در بخش هایی از ولایت بغلان کشت کوکنار نیز صورت میگیرد. چندین کیلوگرم مواد مخدر از یک منزل در ولایت هلمند به دست پلیس افتاد. در خبرنامه قماندانی امنی هلمند آمده است نیروهای خاص پلیس مبارز علیه مواد مخدر این قماندانی با انجام عملیات بر یک منزل مسکونی در ولسوالی نادعلی ولایت هلمند 55 کیلوگرم تریاک را کشف و ضبط کرد، اما کسی در پیمان با آن دستگیر نشده است. از دو هفته به این سو جمع‌آوری حاصلات کوکنار در ولایت هلمند ادامه دارد و به شمول نادعلی باشندگان چندین ولسوالی حاصلاتشان را جمع‌آوری و آماده فروش ساختند. و رویداد آخر هفته نیز این که پلیس مبارز علیه مواد مخدر ننگرهار با انجام عملیات در دو ولسوالی این ولایت چندین کیلوگرم مواد مخدر را ضبط کرد. در اعلامیه وزارت امور داخله آمده است این عملیات در ولسوالی های سرخرود و رودات این ولایت بر مراکز فروش مواد مخدر انجام شد که در نتیجه آن 45 کیلوگرم چرس و تریاک به دست پلیس افتاد. سه تن به اتهام نگهداری و فروش این مواد دستگیر شده اند.
از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته را شنیدیم. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم. نیروهای ناتو و آمریکایی در صورت درخواست حکومت افغانستان آماده همکاری در عملیات هوایی بالای کارخانه های تولید مواد مخدر هستند. گزارش داریم از ولایت فاریاب که در این ولایت هیچ عملیات تخریب مزارع کوکنار را اندازی نشده است.
کشت کوکنار نسبت به سال گذشته کمتر است.
مصاحبه داریم با دکتر عبدالباری خرم درباره تاثیر مواد مخدر روی قلب انسان.
مکانیزم هر دوا مختلف است و همچنان تاثیرات هر دوا بالای قلب مختلف است.
حسین عضو سابق تیم فوتبال مهاجرین افغان میگوید در ایران به مواد مخدر معتاد شده است.
شاید حال در بهترین جای بودم. بیادر رژیم در آلمان است.
و در پایانک درامی جالب را مشنویم.
حال تو خبرنگار است یا سرنوال؟
من خبرنگار هستم.
حالا موضوع نخست برنامه را از ادامه همکاری نیروهای ناتو و آمریکایی در بخش عملیات بالای کارخانه های تولید مواد مخدر آغاز میکنیم. قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو از دوام همکاری نیروهای ناتو با نیروهای افغان در انجام عملیات بالای کارخانه های تولید مواد مخدر خبر می دهد. جنرال اسکات میلر در صحبت با خبرنگاران گفت که مواد مخدر در کنار ایجاد تهدید داخلی برای افغانستان منبع بزرگ تمویل مالی گروه های تروریستی است و عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی بر کارخانه های تولید مواد مخدر مؤثر ثابت شده است. کارشناسان نظامی با توجه به نوعیت و ساختار کارخانه های تولید مواد مخدر در افغانستان عملیات هوایی بر این کارخانه ها را پرمصرف خوانده و خواهان اقدامات عملی و بنیادی برای ریشه‌کن کردن مواد مخدر در افغانستانند. جزئیات این موضوع را در گزارش مرسلین ارسلان می‌شنویم.
سیگار در اوایل سال جاری میلادی از توقف عملیات نیروهای ناتو و آمریکایی بر کارخانه های تولید مواد مخدر در افغانستان خبر داد. اما حال قماندان نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو میگوید این نیروها همچنان به همکاری با نیروهای افغان در عملیات هوایی بر این کارخانه ها ادامه می دهند. جنرال سکات میلر قماندان نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو و نیروهای آمریکایی در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت در هر جایی که هنگام عملیات بر کارخانه های تولید مواد مخدر به همکاری نیروهای ناتو و آمریکایی ضرورت دیده شود در صورت خواست حکومت افغانستان آنان آماده همکاری اند.
لابراتوارهای تولید مواد مخدر مورد حملات هوایی هدفمند قرار گرفته است. زیرا اگر از منظر داخلی ببینیم مواد مخدر از دیدگاه اسلام هم حرام است. و در عین زمان مواد مخدر منبع تمویل مالی گروه های تروریستی می باشد. در جایی که ما تشخیص دهیم که همکاری ما به افغانها و نیروهای افغان مؤثر واقع می شود، ما در هماهنگی با نیروهای افغان و رهبری حکومت افغانستان در بخشی که به کمک ضرورت باشد اقدام می کنیم.
حملات مشترک هوایی نیروهای افغان و خارجی بالای کارخانه های تولید مواد مخدر در اواخر سال 2017 میلادی آغاز شد. و در آخرین رویداد یک هفته قبل نیروهای افغان با حمایت هوایی نیروهای خارجی 68 لابراتوار تولید هیروین را در ولسوالی بکوای فرا هدف حملات هوایی قرار دادند. بر بنیاد یافته‌های وزارت امور داخله در این لابراتوارها روزانه به ارزش 1 میلیون افغانی هیروین تولید می‌شد و عاید آن نیز به طالبان می‌رسید. محمد آگل مجاهد کارشناس امنیتی حملات هوایی بر کارخانه های تولید هیروئین را در کاهش تولید مواد مخدر مؤثر نمی داند. زیرا به گفته وی کارخانه های تولید هیروئین که در افغانستان ساخته شده خیلی ابتدایی و به مراتب ارزانتر از بمهایی است که از سوی نیروهای مشترک برای تخریب آن به کار گرفته می شود.
ساخت این لابراتوارها بیشتر از 5 تا 10 هزار دلار مصرف ندارد. این لابراتوارها از چند بلر و چند دیگ میسی ساخته شده. قابل انتقال است و تخریب آن خیلی اهمیت ندارد. اگر هدف از بین بردن بنیادی مواد مخدر باشد، وزارت زراعت باید برای کشت کوکنار بدیل ارائه کند. علاوه بر آن در ساعات تحت حاکمیت دولت باید با کشت کوکنار مبارزه صورت گیرد و کشت از بین برده شود.
جان سوبکو سرمفتش امریکا از بازسازی افغانستان نیز در گزارش اخیرش گفته است که تمرکز بر تخریب لابراتوارها برای کاهش تولید هیروئین مؤثر نیست. اما مقدار مواد مخدری که در هنگام حملات هوایی در این لابراتوارها از بین می رود در کاهش عاید مالی طالبان چشمگیر بوده است.
در گزارش همکار ما مرسلی نرسلا شنیدیم که جنرال اسکات میلر قمندان عمومی حمایت قاطع از دوام همکاری با نیروهای افغان در بخش عملیات بالای کارخانه های تولید مواد مخدر اطمینان داد. حالا به ولایت فاریاب می رویم و از کشت کوکنار گزارش می دهیم. در سال جاری در ولایت فاریاب هیچ عملیات برای تخریب مزارع کوکنار انجام نشده است. باشندگان فاریاب ادعا دارند که در سال جاری در سه ولسوالین ولایت به پیمانه زیاد کوکنار کش شده. اما مسئولان مبارزه علیه مواد مخدر این ولایت میگویند بیشتر این کوکنار در مناطق بیرون از حاکمیت حکومت افغانستان کش شده است. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش اکرام کرم میشنویم.
شماری از باشندگان فاریاب می گویند بارش زیاد باران و فراوان شدن آب در سال جاری باعث افزایش کشت کوکنار در این ولایت شده و کشت کنندگان وای در حال گرفتن حاصلات بیشتر می باشند. حیات الله جوان 28 ساله در فاریاب است که می گوید وای در سرکسازی و در شرکت های ساختمانی کارگری می کند و در هفته برای چند بار با اولسوالی های ناامن که در آنجا کوکنار زیاد کشت شده است سفر می کند. او گفت در اولسوالی پشتونکوت، المار و قیصار بوته خاشخاش زیاد کشت شده است. طبق گفته وی روزمزد نیستنان کوکنار در فاریاب روزانه نزدیک به 1000 افغانی می باشد و کشت کنندگان وی سرگرم نیش دادن هستند.
قسمی که دیده می شود در اولسوالی پشتونکوت، قریه خوجه ناموسا، آرتپه و سال پشتین کود تماما زمینات و زراعتی کوکنار کشتره. امسال بدبختانه حاصلات از این هم بسیار بالاست.
فاریاب یکی از ولایت‌های زراعتی و ناامن در قسمت شمال افغانستان می باشد. مخالفان مسلح دولت نیز در اکثریت مناطق آن حضور گسترده دارند. این در حالی است که کشت کوکنار در مناطق بیرون از حاکمیت دولت گزارش شده است. در همین حال محمد اسحاق شمسی رئیس مبارزه با مواد مخدر فاریاب می گوید کشت کوکنار نسبت به سالهای گذشته در ولسوالی قیصار و المار کمتر و در برخی ولسوالی‌های دیگر زیاد شده است. طبق گفته وی در کل ولایت فاریاب در سال گذشته 8175 هکتار زمین کوکنار کشت شده است و در سال جاری 824 هکتار زمین کشت شده است. آقای شمسی دلیل کم شدن مزارع کوکنار را بارش زیاد ژاله و باران و وزش طوفان عنوان می کند.
تا جایی که بر ما راپور رسیده در برخی از ولسوالی ها نسبت بارندگی هایی که صورت گرفت نسبتاً نظر به سال گذشته در برخی از ولسوالی ها کمتر است. مثلا در ولسوالی غرماش، در رفیع قسمت از قیصار و حتی در المار نسبت باران های پی هم کشت کوکنار نسبت به سال گذشته کمتر است.
قمندانی امنیه فاریاب تا هنوز در سال جاری یک بوته کوکنار را هم تخریب نکرده است. عبدالکریم یورش سخنگوی قمندانی گفت کشت کوکنار در ساحه تحت حاکمیت دولت صفر است و در ساحاتی که مخالفان مسلح دولت حاکمیت دارد کشت شده است.
کشت مواد مخدر در ساحه تحت حاکمیت دولت صفر است، چون ما ارتباطات یا ارگان‌های کشفی خود را ما گفتیم در ساحه تحت حاکمیت دولت کشت مواد مخدر در فاریاب صفر است و ساحه که تحت تسلط مخالفین است اونجا هم در بعض نقاط کشت کردن. خب یک چیز واضح است که مخالفین مسلح دولت تمام بودجه خود اینا از کشت مواد مخدر به دست میارن.
آقای یورش همچنان افزود پلیس فاریاب نسبت به هر زمان گذشته در امر مبارزه با مواد مخدر جدی تر است و مواد مخدر در این ولایت به طور عمده فروش نمی شود. طبق گفته وی در مدت 4 ماه گذشته بیشتر از 100 تن فروشندگان مواد مخدر بازداشت شده است.
همکار ما اکرام کرم از ولایت فاریاب گزارش داد که در این ولایت مزارع کوکنار تخریب نشده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج 104.5 FM از هفته صبح الی هفته شام هستید. اکنون مصاحبه داریم در مورد تاثیر مواد مخدر روی قلب انسان. دکتران طبی می گویند امراض مختلف قلبی عوامل دارد که یک عامل عمده آن اعتیاد به مواد مخدر است. اینکه چرا مواد مخدر به قلب انسان مضر است، تأثیرات منفی آن در دراز مدت و کوتاه مدت چی است و تا چه زمان نزد معتادین باقی میماند، در این باره من فرید حلیمی با دکتر عبدالباری خرم مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که به طور عموم نشه بالای قلب انسان چی تأثیر منفی دارد.
کل دواهای نشه‌ای، دواهایی که در بازار موجود است و یا سرپ دکتر صاحب ها بعض دواها توصیه میشن، کل دواها به صورت عموم این دفعه دیگه امراضی که به دیگه سیستما بمیان میاره و مرض قلبی مختلف هم مریضا میبره. میکانیزم هر دوا مختلف است و همچنان تاثیرات هر دوا بالای قلب مختلف است. به طور عموم ما گفته میتونیم که از فشار بلند خون گرفته تا تشوشات ریتم یا بی‌نظمی های قلبی، حملات قلبی و بالاخره میتونه به مرگ ناگهانی یک نشه‌ای هم منجر شد.
این تاثیرات منفی دراز مدت و کوتاه مدت چی هستند؟
کل دواهایی که نشه‌ای هستند تاثیرات مختلف بالای قلب داره. مثلا ما گفته میتونیم که الکل در قصیر مدت میتونه فشار بلند خون برای یک مریض پیدا کنه، طویل المدت میتونه عواقب فشار خون سبب امراض قلبی دیگر شوه، مثلا امراض زلاتی قلبی یا کاردیومیوپاتی ها، یا مثلا میتونه چه بی‌نظمی های قلبی شوه برای مریض که امی بی‌نظمی های قلبی باز مریض میبره به اختلالات دیگه قلبی، مثلا اختلالات دماغی میتونه برش پیدا کنه. مثلا از کوکائین اگر بگیم، کوکائین میتونه حملات قلبی به میان بیاره، مشکلات عضله قلبی به میان بیاره، میتونه رگهای قلب تقبض بده که سبب ازی شوه که به مریض یک سردن هارت اتاک بیا، میتونه فشار مریض بلند ببره. هر دوا تاثیرش مختلف است بالای قلب، در قصیر المدت هم مضر هستن و در طویل المدت هم مضر هستن.
با کدام دلیل نشه بالای قلب انسان تاثیر منفی داره؟
کل مواد نشه‌ای که استعمال می شود تغییرات مختلف در زویت انسان می آید. مثلا اگر سیگریت بگویم، سیگریت در جدار رگها که او یک سموت اندوتلیال از دو تغییرات می آید و سبب ازی می شود که حملات قلبی به بیار بیاره. همچنان الکل می تواند که بعضی مواد اکسیداتیو استرس تولید اضافه کنه در قلب و میتونه سبب امراض عضله قلبی یا کاردیومیوپاتی ها شوه.
نزد معتادین تاثیرات منفی که نازنای قلب میبینن تا چی زمان باقی میمونن هرگاه مواد مخدر اینا ترک بکنن؟
تاثیرات هر دوا مختلف است. یکی این تاثیر است که تا کدام وقت یک دوا در خون میمانه، او دواها فرق داره، مگر تا حدود مثلا بعضی دواها یک تا 3 روز یا تا یک هفته شاید در خون بمانه. مادر معتادی که به صورت دوامدار از یک دوا استفاده کنه برش یک مشکل قلبی پیدا شود، شاید هم ترک کردن اعتیاد برای مریض کمک کنه تا پیشرفت مریضی جلوگیری شود، و یا اگر مشکل قلبی برش پیدا نشده باشه شاید جلوگیری مطلق است مریض قلبی.
در کدام سن سال بیشتر نشه بالای قلب انسان تاثیر منفی داره؟
در هر سن نشه ها تاثیرات منفی بالای قلب هر انسان داره، منتها از سن 10 سالگی تا 20 سالگی در این سن قوه ادراک جوانان ضعیف است، اینا زود نشه‌ای میشوند و وقتی که یک کس در این سن نشه‌ای شود باز دوامدار نشه میکنه. هر قدر که طویل المدت نشه میکنه، اون قدر خطرات اون بلند میرود. مثلا اگر یک کس 10 سالگی یا 15 سالگی به الکل خوردن شروع کنه، نظر به یک شخصی که به 30 سالگی یا 35 سالگی به الکل روی میارد، خطراتش در 10 سالگی زیاد است. و همچنین بعضی مریضایی که پیش از پیش یک مریضی قلبی دارن و یا پیش از پیش یک مریضی دیگه دارن، اگر به احتیاط مشغول شوند مریضیش زیاد میشود.
و مادرایی که اینا حامله هستن از مواد نشاور استفاده میکنن و از نوعی قلب آسیب میبینن، چقدر خطرناک است؟
برای خانم های حامله احتیاط زیاد خطرناک است. حتی پیش از اینکه یک خانم حامله شود باید سر از این فکر کنه که اگر بتونه احتیاط خود را ترک کنه، به خاطر اینکه هم برای صحت مادر و هم برای صحت طفل احتیاط زیاد مضر است. هر دوا به مرض های مختلف هم به مادر و هم به اطفال به میان آورده میتونه، میتواند سبب ابورشن شود در خانم های حامله و میتواند طفلش از بین ببره پیش از وقت زاییده شود. همچنان میتونه فشار بلند خون برای مادر پیدا کنه که فشار بلند خون باز میتونه امراض قلبی در خانم های حامله به میان بیاره.
به عنوان پرسش آخر، شما عملا سرکار دارین با کسایی که اینا مشکلات قلبی دارن، ایتو یک آمار دارین و یایی که کسایی که از ناحیه مواد مخدر بیشتر قلبشان آسیب دیده باشن؟
آمار دقیق متاسفانه در افغانستان موجود نیست، مگر روزمره که ما میبینیم این واقعات زیاد است. ما واقعات الکلی کاری میپتی را دیدیم از سبب الکل پیدا شده باشه. حتی در این وقت یک ماده نشاور به نام تابلت کا در بازار آمده که جوانان متاسفانه از او زیاد استفاده میکنه، بی‌نظمی های مختلف قلبی را پیدا میکنه. واقعات وضو به شفاخانه ها میاد. یک سروی که از طرف WHO در سال 2011 افغانستان شده، قد بخش سیگریت شده، گفته که 14.5% مردم افغانستان سیگریت میکشند. در این سالها اعتیاد در افغانستان رو به افزایشش و واقعاتش هم رو به افزایشش در شفاخانه ها ما میبینیم.
مصاحبه دکتر عبدالباری خرم را درباره اضرار مواد مخدر روی قلب انسان شنیدیم. اکنون در این بخش برنامه خاطره حسین را میشنویم. حسین باشنده ولایت بامیان در سن 12 سالگی به ایران رفت و در آنجا به کار بودوزی شروع کرد. وی میگوید در آنجا عضو تیم فوتبال مهاجرین افغان بود. زندگی خوب داشت و کسی را که دوست داشت با وی ازدواج کرد. اما اینکه چرا حسین به مواد مخدر معتاد شد و با کدام مشکلات دیگر روبرو شد، در این باره به همکار ما محمد یاستر نک قصه کرده است.
ما 54 سالم است، 42 سال است که من در ایران زندگی میکنم، کار میکنم، پول، زندگی، ثروت، خانواده، کل چیز داشتم و فوتبال بازی میکردم در تیم منتخب افغانیا، بهترین بازیگر میدان بودم. و زمان شروع شد که بچه خالیم گفت بیا که من تو رو تریاک بتم. 3 سال داد من مصرف نکردم. بعد از 3 سال یک شب در عروسی بند موندیم، شب تا صبح 6 شدیم سردرد شدیم. صبح گفتم گولی داری؟ گفت دیگه. صبح یک دیگه تریاک داد، گویر دزان پرتون اونمو رو کمی گرفتم استفاده کردم. بعد از اون چشم خدا باز کردم دیدم که 3 ماس مرشو میایم از این میگیرم تا تقریبا 9 ساله. بعد از 9 سال کراک مصرف کردم یک سال. بعد از او کراک قطع شد، هیروئین آمد. هیروئین کشیدیم، بعد از هیروئین شیشه آمد. شیشه که کشیدیم من 72 شب و 72 روز خواب نکردم. دو تا شمشیر دستم بود. از اون طرف خانه فکر میکردم اینجا پشت و پنجره نفر است. دویده میامدم ایسو. میدیدم هیچ کس نیست. پس دویده میرفتم اون طرف، میدیدم هیچ کس نیست. زنم هر وقت چشم خود رو باز میکرد میدیدم که دو تا شمشیر استادستم. یعنی زندگی رو به اینا جهنم ساخته بودم. بدترین روزم روزی بود که من 4 تا سلی به صورت خانومم زدم. ولی واقعا زندگی برای خودم جهنم شده بود. جنگ کردم آمدم افغانستان، رنمر شدم. نه خانه فامیلا رفته تونستم، چون یک عمل یک چیزی هست که از جامعه دورت میکنه، از خانواده دورت میکنه، چون باید دقات گل لوش باید باشی. نشتگیش چیز اونمو دو تا دود اول است، بعد از اون دیگه زجر و بدبختی است. یک دفعه هم زندان رفتم، من رفتم که زندان اونجا پر از این مواد است. من 13 سالگی گفتم کار کفش رفتم، در کار کفش واقعا استاد شده بودم. نمیخوام از خودم تعریف کنم، یعنی چرمه که پیش میمان من برش بود تحویل میدادم، کل شقش بلد بودم. از زندگیم از کارم اقدر راضی بودم که نگو. بعد که عروسی کردم، عروسی هم با شوقی عروسی کردیم، در جامعه بین مردم همه مرا دوست داشتن. 3 تا کارخانه خواستارم بود. بایی که میفهمید من پودر میزنم، بازم مرا در مارکت میگو شبکی خوک و جایی نرو. من اگر نشنه میکردم شاید حال در بهترین جای بودم. بیادر ریزیم در آلمان است، بیادر دیگه در ایران بهترین زندگی دارن، کارخانه دارن. من اگر در اینجا هستم چوب مواد میخورم. یک زمان ما فوتبال میکردم، اگر پای در پای میخونیم خیلی محکم چی نمیشد. من میفهمم که اینا یک نفر اگه تله کنه بفتیم زمین شاید دوگار شیم. ما او بدن سر حال به این روز رساندیم که حال یک معتاد هیچ چی نداره بدنش، یعنی دست بزنی دست پاش میشکنه. حالا اکثریت که معتاد زیاد غرض نمیگیرن به خاطر چی؟ میگه آقا این خدا زدن معتاد است. یک نفر که مرا یک دم میزنه میگم بیا در درست ما پودریستم، خدا که زده تا میزنی.
خاطره حسین را شنیدیم که عضو تیم فوتبال مهاجرین افغان در ایران بود و در آنجا به مواد مخدر مبتلا شد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما همچنان رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 نیز شنیده می توانید. اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زهر قرار داریم. حالا یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که قمندان بشیر کمپاین ضد کشت کوکنار را آغاز کرده و در یک قریه کوکنار را تخریب می کند. وی می گوید یک بوته کوکنار را هم نمی ماند. اما در عقب این کمپاین یک قصه دیگر هم پنهان است. اینکه قصه پنهان چیست و بعدن چی اتفاقی می افتد این را در درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را آماده ساخته است.
قماندان صاحب اگه زحمت نمیشه با ما بگوین که امروز چند جریب زمین از کشت کوکنار پاکسازی کردین؟
شما و دیگه خبرنگارا خبر هستین که ما کمپاین محو مزارع کوکنار شروع کردیم و حال کوکنار این منطقه را تخریب میکنیم. تنها امروز 50 جریب زمین از کشت کوکنار پاکسازی کردیم.
چند روز میشه که کمپاین شروع کردین؟
دو هفته میشه.
دیگه در کجا کوکنار را تخریب کردین؟
در قریه دیگام کشتای مزارع کوکنار را تخریب کردیم.
نامای از این قریه را برام گفته میتونین؟
نام قدر قریه را کی گرفته میتونه؟ که در فکر ما میمونه. تنها خویی کار نیست، ما هزار کار دیگه دارم. شما خبرنگارم اتو سوالای میکنین که آدم بخیر آگم میسازین.
خو خیر، یک سوال دیگه، شما که قمزاری زیاد کوکنار را تخریب کردین، خیلی چرا خبرنگارا را خبر نکردین؟
چی پروا داره؟ این امروز خو خبر شدین.
ای که خبرنگارا خبر نبودن، مردم چطور خبر شوند که شما کوکنار را تخریب کردین؟
آل تو خبرنگار هستی یا سرانوال؟
ما خبرنگار هستم.
خیلی که خبرنگار هستی، چرا تو سوالای بیجای میکنی؟ ما برات میگم که این کوکنار را تخریب کردیم. این مهم نیست که خبرنگارا و دیگه مردم خبر شدن یا نه.
آل مردم چطور باور کنن که شما راستی کوکنار را تخریب کردین؟
با بلایم دیگه که باور میکنین یا نه؟ این امروز خو میبینین که مزارع کوکنار را تخریب کردیم. و دیگه شما اینا تو فکر کنین.
دیگه در کدام قریه پلان دارین که کوکنار را تخریب کنین؟
در کل افغانستان کوکنار را تخریب میکنیم.
حالا شما خو قماندان امنیه یک ولسوالی هستین، در کل افغانستان چطور کوکنار را تخریب کرده میتونین؟
یارا یکی خو شما خبرنگارا بیخی در چشم آدم میتراین. اینه چی میکنی که من قماندان امنیه یک ولسوالی هستم یا از کل افغانستان؟ مقصد ما یک بوته کوکنار نمیمانم. اینه با چشمت میبینی که ما عملا کوکنار تخریب کرده میریم.
زنده باشین قماندان صاحب، کمرای ما مصاحبه کردین.
تو هم زنده باشی
جوان. او جوان.
بله کاکا جان.
که تو من مصاحبه نمی کنی؟
چرا نه کاکا جان، این آمدم.
بیا دیگه.
شیر جان.
بله قماندان صاحب.
توی صدای تلویزیون کمه بلند کن. این گزارش در مورد تخریب مزارع عمو کوکنار است که ما دیروز تخریب کردیم.
درست است قماندان صاحب، اینه بلندش میکنم.
دوستای عزیز، این یک مزرعه کوکنار است که پلیس آن را تخریب میکنه، اما در پشت این موضوع رازهای پنهان هم وجود داره. حال توجه شما را به صحبت‌های گل محمد، یک تن از دهقین این قریه جلب میکنم. کاکو گل محمد مانده نباشیم.
خیر ببینی تا مانده نباشی.
قماندان صاحب خو گفتن که اونا 50 جریب زمین از کوکنار پاکسازی کردن و دیگه زمینا را از کشت کوکنار پاک میکنن. شما در این مورد چی میگین؟
کل مردم ایره میفهمند که یک هفته پیش در ولایت ما حاصلات کوکنار جمع شد. بعض مردم حتی تریاک خودم فروختن.
کاکا جان خودت گفتی که تریاکی کوکنار وقت جمع‌آوری شده. من نمیفهمم کوکنار حاصل جمع‌آوری شده یا نه.
اینه توی غوزی تریاک بیبی، این خطایی که معلوم میشه این نشان میده که کوکنار نیز زده شده. ات کدام غوزی را میبینی که دو تریاک مانده باشه؟ بعض غوزا خو بیخی خشک شده.
خودت چی فکر میکنی که حکومت چرا اقنا وقت کوکنا را تخریب میکنه؟
امو ضرب المثل است که میگن وقت دلت مایی گرفتن نمیشه از دنبش بگی. پلیس ولسوالی ما اصلا نمیخواین که کوکنا را تخریب کنن. اینا فقط مردم بازی میتن.
پلیس خو میگه که کوکنا را تخریب میکنیم. در فلانی جا اق کوکنا را تخریب کردیم. کوکنا را باقی مونده را تخریب میکنیم. حالا مردم چرا بازی بتن؟
پلیس به میبانه پیسه کمایی میکنه. صاحب زمین و پلیس دست یکی کردن. صاحب زمین پیسه میده و پلیس هم اینمه تو درامه میسازه که این شما به چشم خود میبینین. حقیقت ای است او جوان که دیقانا تریاکای خود جمع کردن و حتی او را فروختن.
شنونده های عزیز، تشکر که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشته این برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. آزادی رادیو.com و facebook.com/آزادی آن.